ترین شب جمعه اول ماه عزای ابی عبدالله به محضر ملکوتی عزادار حقیقی این ایام، زائر حقیقی امشب حرم ابی عبدالله امام زمان صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. وجود ملکوتی امام صادق علیه السلام فرمودن پروردگار عالم در هر شب جمعه از غروب پنجشنبه تا سحر علی طلوع جمعه ملکی رو ما بین زمین و آسمان مأمور می کند تا اهل زمین رو مورد ندا قرار بدهد که هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطیه سؤله، و هل من تائب فاتوب علیه. آیا گناهکاری هست که بیاد در خانه خدا مورد آمرزش قرار بگیرد؟ آیا سائل و حاجتمندی هست در خانه خدا بیاد و خدا او رو دست پر از خانه خودش رد کند؟ انشاءالله نام ما امشب در زمره مهمانهای خاص شب جمعه پروردگار عالم و در زمره مستغفرین و مرحومین در خانه اش ثبت شود. در این شب زیارتی اربابمون ابا عبدالله علیه السلام به محضر ملکوتی شهید کربلا و اهل بیتشون شهداء بنی هاشم، بالاخص یتیم 13 ساله امام حسن حضرت قاسم ابن الحسن، صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به تعبیر روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام، شبهای جمعه پروردگار عالم به بعضی از ارواح مؤمنین و مؤمنات اجازه می دهد اونها به دنیا و منازلشون سرکشی کنن و تا سحر علی طلوع جمعه توشه ای برای برزخ خودشون ببرن. امشب همه امواتمون، پدر مادرامون، ذوی الحقوق، ذوی القربا، اساتید، علما، فقها، مراجع عظیم الشأن، امام راحل، شهدا، همه رو مهمان کنیم به برکت صلوات بر حضرت زهرای مرضیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر اساس آنچه که در سخن گوهربار معصومین علیهم السلام و گزارش صحیح مورخین فریقین در مورد چیستی فتنه سقیفه به رشته زبان و تحریر در آمده است، اهل بیت علیهم السلام فتنه سقیفه رو ریشه و اصل همه فتنه ها و مایه مظلومیت خاندان عصمت و طهارت دانستن. جناب مفضل که یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام است، در روایتی از حضرت ناظر بر مقایسه مهنت کربلا با فتنه سقیفه بیانی رو از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که امام علیه السلام خطاب به ایشون فرمودن لا یوم كيوم مهنتنا بكرب وبلا. برای ما اهل بیت هیچ واقعه از حیث غم و اندوه و مصیبت به مهنت و رنج و بلای کربلا نمی رسد، اما روزی که آمدن در خانه مادر ما رو آتش زدن و محسن ابن علی رو به شهادت رسوندن، این روز امر و ادها و اعظم من کربلا، یعنی این واقعه به مراتب تلختر و بزرگتر و جانگدازتر از واقعه کربلاست برای ما اهل بیت، چون لأنه اصل یوم العذاب. اهل بیت به ریشه اشاره کردن، حضرت فرمود ریشه همه مصائب و عذابها همین واقعه بود که امیر المؤمنین خانه نشین شود و عده‌ای قاصبانه مسند خلافت و جانشینی رسول الله را از او تصاحب کنند و بعد به در خانه او و صدیقه طاهره هجوم بیارند. در کنار این روایت، روایت دیگری رو علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار نقل می کنند که مربوط به روزهای پایانی عمر شریف پیامبر و واقعه قدیر خم است، که در ماجرای قدیر خم عده‌ای از منافقینی که نامشون در تاریخ آمده و حتی در کتب اهل سنت هم ذکر شده، کتاب المحلای ابن حزم اندلوسی جلد 10 که ابن حزم هم فقیه است هم مورخ، عزیزان برای شناسایی این عالم اهل سنت که خیلی هم نسبت به شیعه متعصب است به القدیر علامه امینی مراجعه کنند، ببینن مرحوم علامه امینی در مورد ایشون چه شناسنامه ای رو در القدیر بیان می کنن. او در کتاب المحلاش کاملا نام این تروریست ها رو میاره و اونها کسانی نبودن جز کارگزاران 25 ساله فتنه سقیفه. در همون قدیر شیطنت ها و دشمنی هایی که با پیامبر کردن مانع سخنرانی پیامبر شدن در محضر پیامبر و هنگام خطبه خوانی ایشون به قدری سر و صدا کردن که این سر و صدا، این نشست و برخاست، مسخره کردن پیامبر، اینها از کتاب بخاری تا سنن ترمذی موجود است که عده‌ای بلند شدن و نشستن، عده‌ای سر و صدا کردن، عده‌ای پچ پچ کردن در بین جمعیت با صدای بلند که سخن پیامبر به انسانهایی که عقبتر بودن نرسد. بعد از این همه شیطنتها اینها یک منشوری رو امضا کردن که این منشور شد در واقع آیین نامه خلافت سقیفه، که این رو در کعبه دفن کردن و پیامبر در خطبه قدیر به این منشوری که توسط تروریست ها امضا شده بود عنوان صحیفت الملعونه دادن. فرمودن بعد از من عده‌ای روی کار میان، اونها ائمه نارن، الا انهم اصحاب الصحیفه الملعونه، انا والله و وریان منهم، من و خدای من از اونها بیزاریم و اعلان براءت میکنیم. این نوشته در قدیر خم نوشته شد که نویسندگان هم پیمان شدن که نحنو نتلافر على علی ان نزو الخلافه عنه، یعنی ما پشت به پشت هم میدیم، هم قسم میشیم، هم پیمان میشیم، به هیچ قیمتی نذاریم کار به دست علی بیفته. که به این نوشته میگن نوشته ملعونه. نوشته اول در قدیر نوشته شد، بعد در شهادت پیامبر و در اون روزهای ابتدایی این نوشته رو ضمیمه کردن به نوشته دومی که در منزل اولی نوشته شد. این دو صحیفه رو که کنار هم سنجاق میکنیم مبنای اعتقادی کسانی که جای امیرالمؤمنین نشستن لو میرود که اونها برداشتشون در مورد توحید چیه، اعتقادشون در مورد خدا، نبوت انبیا، پیغمبر خاتم، اعتقادشون نسبت به امامت، اعتقادشون نسبت به معاد چیه، که تمام اصول دین در این نوشته ملعونه دوچار یک تحریف و تغییر اساسی قرار گرفته که عزیزان میتونن مراجعه بکنن به کتابهایی که محققین و علما در این باره نوشتن. الغرض این نوشته وقتی مورد امضای این تروریست ها قرار گرفت، امام صادق علیه السلام فرمودن اذا کتب الکتاب قتل الحسین. این نوشته 10 هجری نوشته شده، ابی عبدالله 61 هجری به شهادت رسیدن. یعنی ریشه اصلی شهادت امام حسین همین فتنه سقیفه و منافقینی بود که سقیفه رو ایجاد کردن. اذا کتب الکتاب قتل الحسین. سومین سندی که ما در مجامع رواییمون داریم، سخن عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها است در هنگام وداع با بدن قطعه قطعه ابی عبدالله، که این رو شیعه و اهل سنت نقل کردن. وقتی روز 11 آمدن کنار قتلگاه، جملاتی رو با ابی عبدالله زینب کبری بیان کردن. فرمودن به اب العطشان حتی مضا، به اب المحموم حتی قضا، تا این جمله به ابی من ازها اسکرهو یوم الاثنین. پدرم فدای اون شهیدی که تشنه و قصدار و غمگین کشتنش. و بعد فرمود پدرم فدای اون شهیدی که روز دوشنبه سر او و لشکرش رو از بدن جدا کردن. خب همه ارباب مقاتل نوشتن عاشورا جمعه بوده. یکی دو نقلش از دو ندر هست که به اونها مورخین اعتماد نکردن، چون ابی عبدالله دوم محرم که رسیدن کربلا، مرحوم مفید در ارشاد، طبری در تاریخش نوشتن که پنجشنبه بود. خب هفته بعد که تاسوعا می شود، نهم محرم پنجشنبه می شود، عاشورا روز جمعه است. خب سوال ما اینه، این کدام دوشنبه است که زینب کبری می فرماید سر برادرم و لشکریانش رو بریدن؟ خب قبل از عاشورا که جنگی نبوده، روز تاسوعا که قتالی نبوده. اگر عاشورا جمعه است، پس قبل از جمعه که قتالی نبوده، این کدام دوشنبه است که زینب کبرا بهش اشاره میکنن؟ این همان دوشنبه سقیفه است. ظهر دوشنبه به نقل فریقین پیغمبر اکرم با حالت مسمومیت به شهادت رسیدن، همون ظهر سقیفه تشکیل شد. چهارمین گزاره ای که در روایات ما بهش اشاره شده، پیرامون ریشه و اساس هر فتنه که ناظر بر سقیفه باشد، ماجرای تشییع جنازه امام هادی علیه السلام است، که در تشییع جنازه امام هادی علیه السلام، امام عسکری سلام الله علیه گریبان پاره کردن. عده ای از نااهلان به امام گلایه کردن که شما چرا چنین میکنید؟ حضرت فرمودن شماها چه میدانید که مرگ ولی الله یعنی چه؟ جناب موسی در مرگ هارون گریبان پاره کرد، من برای شهادت پدرم که افضل من موسی و هارون بوده گریبان پاره نکنم؟ اینجا امام که عزادار بودن در مسیر دفن امام هادی، دیدن که کنیزی پشت سر تابوت امام هادی علیه السلام داره به سر و سینه میزنه و بلند بلند میگه هر بلایی بر سر ما آمد از روز دوشنبه آمد. امام عسکری فرمودن اون کنیز رو ساکت کنید و بگین به اندرون منزل برگرده. دوشنبه نقطه عطفیس برای شیعه و برای اهل بیت. این گزاره های روایی ما که ریشه همه فتنه ها رو به سقیفه برگردوندن. ازا دشمن اصلا دل خوشی نداره که ماجرای سقیفه کالبد شکافی شود. بعضی ها فکر میکنن سقیفه کودتایی بوده و به فراموشی و زبالدانی تاریخ پیوسته. نه، اهل بیت سالها بعد از واقعه کربلا ریشه همه مظلومیت هاشونو به اینجا زدن و صدیقه طاهره به راحتی از این فتنه عبور نکردن. ما هم به راحتی از اینجا عبور نخواهیم کرد، چون باید بدانیم بستر شهادت ابی عبدالله در کربلا توسط چه شیاطینی هموار شد. بریم به سراغ گزاره های تاریخی که بهترین سند سخن مروج الذهب مسعودی است که ابن ابوالحدید معتزلی هم با بیان دیگری نقل میکنه، اما من سخن مسعودی رو نقل میکنم. در همین ایام اسارت اهل بیت، وقتی قافله رسید به شهر شام، خبر رسید و اقصانقاط بلاد اسلامی، جارچیا خبر دادن به مدینه، به مکه، به اطراف بلاد اسلامی که یزید اهل بیت پیامبر رو وارد مجلس شراب کرده. خب این روزه از دو جهت قابل بررسی است، یکی از جهت مظلومیت اهل بیت که این واقعه به حدی دلخراش است که حتی دل عبدالله ابن عمرها رو هم زیر و رو کرده، چه برسه به اهل بیت ابی عبدالله. لذا در تاریخ دارد که ارباب مقاتل نوشتن دو جا دختر امیرالمؤمنین کاری کرد که دوست و دشمن گریه کردن، اولی مال گودال، دومی مجلس یزیده. خبر رسید به بلاد اسلامی، عبدالله ابن عمر که شیخ مقدس نمای مدینه بود، با امیر المؤمنین و امام حسن و ابی عبدالله بیعت نکرده بود، خود رو ملازم سجاده میدانست، خبردار شد که یزید چنین جسارتی کرده. بلند شد از مدینه آمد شام، اتفاقا همین ایام ماه صفر هم رسید به شام. و بعد خطاب به یزید با کمال تشر و تندی گفت من چنین چیزی رو شنیدم، تو خجالت نمی کشی که اهل بیت پیامبر رو با این کیفیت وارد چنین جلسه شومی کردی؟ یزید یه نگاه به اطراف کرد، به او اشاره کرد که بذار نامحرمان از جلسه برن، من جواب تو رو میدم. جلسه وقتی از نامحرمان سر خلوت شد، این تعبیر یزید به اوست. یزید به او گفت مح یا احمق اننا جئنا الى بیوت مجنده، آمدی برای من اعتراض میکنی، این مسیری که من دارم میرم، این مسیر رو کسان دیگر برای من جادشو هموار کردن. ابوک اول من سن هازا، اولین کسی که سنت امام کشی رو پایه‌گذاری کرد پدر تو بود. به محض اینکه این تعبیر رو به عبدالله ابن عمر گفت، او خیلی تعجب کرد که ارتباط پدر من با قتل حسین و اسارت اهل بیت چیه. و بعد یزید از صندوقچه‌ای نامه پدر او رو به پدر خودش معاویه در آورد، که می دانید معاویه 20 سال والی دومی بود که بعد از شهادت امیرالمؤمنین 20 سال تمام خود رو حاکم مطلق بلاد اسلامی دانست. سالهای 20 تا 40 هجری والی دومی در شام بود، 40 تا 60 هجری حاکم مطلق بلاد اسلامی خودش رو میدانست. خب به حکم دومی معاویه شده والی و استاندار منطقه شام. نامه رو وقتی نشان داد دید بله، دستخط خود پدر است و خطاب به معاویه چنین نوشته است: خلیفه‌ای که ادعا می کرد خلیفه مسلمین است، خلیفه‌ای که ادعا می کرد خلیفت الله و رسول الله است، ابتدای نامه رو ببینید با چه شروع کرده: اقسم باللات والحبل والعزا، قسم به سه بت بزرگ جاهلی. خب این نامه تقریبا سال 20 هجری نوشته شده، 20 سال از هجرت میگذره، 13 سال از دوران مکه پیامبر میگذره، یعنی 33 سال از ظهور اسلام میگذرد. خلیفه اسلامی که ادعای خلیفت اللهی هم میکند، نامشو هنوز با بت حبل و عزا شروع میکند، یعنی به نام خدایی در کار نیست. و بعد جسارتی که به پیامبر کرد، پیامبر رو اصلا رسول و فرستاده الهی نمی داند. گفت ما آمنت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم قط یومن، نه ما آمنت به رسول الله. 33 سال از رسالت پیامبر میگذره، او وجود نورانی پیغمبر رو رسول الله نمیدانه. به صراحت گفت من یک روز هم به شریعت این آقا ایمان نداشتم، اگر پشت سر او نماز خوندم به طمع رسیدن به این جایگاه بود. خب ما این اسناد رو وقتی کنار هم میذاریم، به اضافه روایت پنجم که فرمایش امام زمان است، مرحوم طبرسی در احتجاجات فصل حجت ابن الحسن این رو میارن که امام زمان خطاب به اون شیعه‌ای که در برابر مناظره با فرد ناسبی عاجز شده بود، فرمودن چرا به او نگفتی که انهما اسلما طمعا، اولی و دومی اسلامشون طمعی بود، لعلمهما به اخبار الیهود، اینها یک سری اخباری رو از احبار یهود شنیده بودن، به طمع رسیدن به این جایگاه اسلام آوردن. خب این گزاره ها رو وقتی کنار هم میذاریم، بزرگی فتنه سقیفه از شهادت امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره کلید میخورد تا شهادت امام هادی و امام حسن عسکری و غیبت مهدوی رو در بر میگیرد. یعنی معلوم میشه نقشه حذف تمام عیار امام زمان از متن جامعه بود که در یک پروژه بلند مدت با گزاره های حذف مرجعیت سیاسی راجب امیرالمومنین، حذف مرجعیت علمی راجب امام حسن مجتبی، حذف انتصاب به سنت نبوی و اثبات کفر ابی عبدالله، حذف هر گونه مرجعیت اخلاقی و تربیتی و علمی و عبادی و سیاسی ائمه طاهرین تا زمان امامت امام حسن عسکری سلام الله علیهم اجمعین، از پرونده های بلند مدت فتنه سقیفه بود که ثمرش شد شهادت 13 معصوم ما از پیغمبر تا امام حسن عسکری صلوات الله علیه اجمعین، که خدا آخرین ودیعه الهی رو از نظرها غایب کرد. خب ما به راحتی از این فتنه نمیتونیم بگذریم، لذا اهل بیت ما هم از همین جا شروع کردن. شما در زیارتنامه ها ببینید، فقط عاشورا نیست، در زیارتنامه های معصوره میبینیم ریشه لعن و براءت به همین جا میخورد. یعنی اهل بیت از همین اصل و ریشه شروع کردن اظهار براءت رو. در زیارت جامعه کبیره ببینین، و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و حزب هم الظالمین، تا میرسه به فثبتنی الله ابدا علی ما حییت علی موالاتکم. یعنی این براءت از منزل سقیفه شروع می شود و تا دشمنان امام زمان و دولت حقه مهدوی ادامه دارد. لذا اهل بیت این ریشه رو نذاشتن مغفول واقع بشه. خب ما هم باید این ریشه رو بررسی بکنیم که چه اتفاقی افتاد. آرام آرام، قدم به قدم، با حذف مرجعیت سیاسی، مرجعیت عبادی، مرجعیت علمی، حتی مرجعیت اسلامی که اصلا حسین مسلمان نیست، او از دین خارج شده. چرا؟ چون بر علیه خلیفه وقت شورش کرده. اما مفتیان ملعونی که اینجا فتوا می دادن به مهدور الدم بودن ابی عبدالله، در جنگ جمل لال شده بودن که فتوا بدن اون زنی که قرآن در سوره احزاب آیه 33 فرمود و قرن فی بیوتکن، آی زنای پیامبر بر شما واجب است ملازم منازلتون باشین. اون زن در فتنه جمل چه می کرد؟ نه به اعتقاد این که امیرالمؤمنین امام برحق است، نه، به اعتقاد خود اونها که میگن علی خلیفه رابع بود. خب این شورش بر علیه خلیفه بود، پس مهدور و دم بود و ملعون، اما مفتیان اونجا کجا بودن فتوا بدن؟ اون هم خروج بر خلیفه وقت بود. چه شد اونجا ساکت شدن؟
و خروج بر خلیفه فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه یزید باعث شد فتوا به تکفیر ابی عبدالله بدن و حسین مرتد بدانن و اهل بیت او رو خارجی بدانن. که حالا اینها رو واقعا ما نمیدونیم تو کدوم محافل و مجالس باید بازگو کنیم، که عرض کردم بعضی از مرثیه ها رو واقعا نمیشه خوان، انسان باید نگه داره برای خود حضرت بخونه. وقتی حکم دادن، فتوا دادن که اهل بیت این آقا خارجیان، علما برن تبعاتش رو بررسی کنن. اگر در فقه فقیه فتوا به ارتداد داد، تبعات حکم ارتداد چیه؟ من حیا میکنم از امام زمان این رو باز کنم، اما بیان زین العابدینه. فرمودن بر اساس این نگاه که اون جارچی در ورود به شام فریاد میزد اینا اهل بیت خارجیان و ملعونن، ما رو وارد بازار برد فروشان کردن. اگر بگیم این اشکال سندی هم بر این خبر هست، باشد، ناحیه مقدسه رو چه کنیم؟ صبی اهل ککل عبید، اینا از تبعات همین نگاه بود. اگر حسین مرتد است و مهدور و دم است و خارجی است و ریختن خونش حلال است، اون مصیبتی که از این به مراتب سنگین تر است ناظر بر ناموس امام حسین است، که امام زمان در اون تشرف ملا سلطان علی واعظ تبریزی فرمودن لأبکین علیک بدل الدموع دما، خون گریه کردن من برای اسارت عمه جانم زینبه. اونها میدانن، اونم کدوم اهل بیت؟ اهل بیتی که آفتاب صورتشون رو ندیده، اهل بیتی که ابی عبدالله از مدینه میخواد حرکت کنه شبانه حرکت میکنه تا ناق سواری زینب و نوامیسشو کسی نبینه. وقت این اهل بیت رو در ملاء عام بیارن به مجلس نامحرما و دلغکان و مجلس شراب، دیگه حیا میکنیم بعضی از حرف ها رو بزنیم که این مقتل است. چون محرمه میگم شب جمعه است، از محضر امام زمان هم عذرخواهی میکنیم. وقتی اینها رو در پلکان مجلس یزید قرار دادن، یه مرتبه وارد نکردن. جلسه به گونه ای بود که مهمانهای داخلی و خارجی داشت، پادشاهان قیصر و امپراتور روم، ایران، اطرافیان همه آمده بودن پیروزی یزید رو جشن بگیرن. اول اسرا رو تو پلکان مجلس یزید قرار دادن تا هر مهمان خارجی که میاد بره اینها رو در لباس اسیری ببینه. اونجا دارد که بعضی از این نانجیب ها که از کنار اهل بیت عبور میکردن آب دهان پرت میکردن. این مفتیان ملعون کجا بودن در جمل فتوا بدن؟ خب ما به راحتی از این مصائب بگذریم. شب جمعه است، از امشب دیگه روزه ها حساستر، سختتر و جانگدازتر می شود، مخصوصا امشب که وجود نورانی انبیا، اولیا، اوصیا، ملائکت الله همه مهمان ابی عبدالله هستند. بریم کربلا، مادرش فاطمه هم امشب کربلاست، از زبان مادر برا ما روزه بخوانند.